رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم می کنم. در حالی که مقامات تاجیکستان خبر ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است که دو طرف کار 8 پاسگاه را در سرحد باز می دارند. بخش قرغیزی رادیو آزادی نوشت که قمچبیک تاشیوف در این باره روزی 25 سپتامبر و بعد از ملاقات هیئت های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبل به خبرنگاران اطلاع داد. جانب تاجیکستان واخوری هیئت ها را تصدیق کرد، اما درباره از بین بردن یا موقتا بازداشتن کاری پاسگاه ها چیزی نگفت. در اطلاعیه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک های حربی صحبت شده است. خبرگزاری رسمی خاور روز یکشنبه نوشت که کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان پروتکل قطعی مناقشه مرزی را به امضا رساندند، ولی جزئیاتش را فاش نکرد. قرغیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعد از دست آوردن استقلال در سالهای 92 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتر آن را تعیین و نشانه گذاری کنند. در درگیری های روس های 14 و 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می کنند. به خبری رسانه های ایران، سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی روزی 24 سپتامبر به پایگاه یک گروه جنگجو در شمال عراق حمله کرده است. خبرگزاری رسمی ایرنا گفت که حمله نیروهای زمینی سپاه از ولایت آذربایجان غربی و با استفاده از توپخانه ها صورت گرفت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت است که نیروهای ایران پایگاه گروه جدای طلب کرد را در شمال عراق زدند. در گزارش آمده است حمله های سپاه در جواب به حمایت گروه جدای خواه از ناآرامی های آخر در ایران و همچنین تلاش وارد کردن سلاح به این کشور بوده است. ایران در رابطه با مرگ مهسا امینی از 17 سپتامبر امسال با اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها روبرو است. مهسا امینی 22 ساله پس از بازداشت از سوی پلیس اخلاق تهران به طور مرموز درگذشت. اعتراض‌ها اول در زادگاه مهسا امینی در ولایت کردستان آغاز و سپس به ده‌ها شهر ایران پهن شد. در حالی که تظاهرات علیه بسیج سازی در شهرهای روسیه ادامه دارد، مقامات آن کشور تقریبا 800 نفر را دستگیر کردند. به گزارش سازمان آوید اینفا تا 25 سپتامبر در بیشتر از 30 شهر روسیه کمش 796 نفر بازداشت شدند. این سازمان حامی حقوق بشر که بازداشت آدمان را در روسیه نظارت میکند گفت بعضی از آنها نابالغ هستند. تظاهرات پس از اعلان قسمت سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه با پشتیبانی گروه مخالفی وسنا و طرفداران سیاست مداری زندانی الکسی نوالنی شروع شد. فرمان بسیج سازی را رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 سپتامبر امضا کرد. طبق آن برای تقویت نیروهای نظامی روسیه که در اوکراین می جنگند، دعوت 300 هزار نیروی احتیاطی و یا ذخیروی روسیه پیش بینی شده است. تصویرها در رسانه‌های روسیه بیانگر استفاده زور علیه ناراضیان است. گفته می شود بسیاری از جوانان بازداشت شده برای ثبت نام به خدمت حربی دعوت شدند. پوتین روز 24 سپتامبر با ضد شهروندان روسیه که از فرمان بسیج سازی سرپیچی میکنند و یا اختیاری خود را به نیروهای اوکراین تسلیم میکنند جزای سختتر تعیین کرد. مقامات کشورهای غربی میگویند که از آغاز جنگی بی اساس در اوکراین در ماه فوریه امسال از 70 هزار تا 80 هزار سرباز و افسری روسیه کشته و یا زخمی شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند به فرمان بسیج سازی در روسیه بار دوم به زبان روسی و به شهروندان آن کشور مراجعه کرد. او به مردم روسیه توصیه داد که با هر راهی از رفتن به ارتش خودداری کنند. زلنسکی میگوید از آنکه در زمین بیگانه همچون جنایتکار حربی بمیرید بهتر از دعوتنامه را نگیرید. رئیس جمهوری اوکراین از آنهایی که الکی به ارتش روسیه برده شدند خواست که خود را تسلیم کنند و به آنها مناسبت خوب و متمدن را وعده داد. بسیج سازی در روسیه روز 21 سپتامبر اعلام شد. زلنسکی و رهبران دیگر اوکراین تاکید میکنند که فرمان بسیج سازی در روسیه استراتژی کیف را برای پیروزی در جنگ دیگر نمیکند. رهبر مخالفین بلاروس میگوید که روسیه نه بلاروس و نه اوکراین را همچون کشورهای صاحب استقلال حساب نمی کند و دو کشور باید برای حفظ موجودیت خود یک جای مبارزه برند. سویتلانا تیخانوفسکی پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی سال 2020 از بلاروس به لیتوا کوچید. بسیاری ها او را پیروز می شمارند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد. تیخانوفسکی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به اوکراین آزاد بلاروس آزاد وجود نخواهد داشت. لوکاشنکو از همپیمانی نزدیک رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است و از تجاوزی به اساس مسکو به اوکراین پشتیبانی میکند. رهبر مخالفین بلاروس هنگامی سخنرانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت تا دمی که پوتین در قدرت است تهدیدهای امنیتی به اوکراین و مرزهای غربی بلاروس خواهند ماند.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان سر دو سه تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 21 سپتامبر قرار قسمت به سفر برکنی نیروهای ذخیره‌ای را به ارتش امضا کرد. یک روز پیش مقامات مسکو گفتند در مرکز صخره و برای جلب مهاجران به خدمت حربی در عوض دریافت آسان شهروندی بخشی را تأسیس خواهند داد. کارشناسان این تصمیم‌ها را نشانه سستی استراتژی حربی روسیه در جنگ بی اساس با اوکراین می‌نامند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین گفت سفربری به ارتش تنها به شهروندان دخل دارد که در نیروهای ذخیره‌ای هستند و در گذشته در ارتش خدمت کردند و تجربه معین دارند. به قول او این افراد پیش از سفربر شدن به قسم‌های حربی از تمرین‌های علاوه‌ای نظامی خواهند گذشت. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو الکی گفت 300 هزار نفر را سفربر می‌کنند و این شمار نیروها تدریجاً دعوت خواهند شد. ویکتور لیتوفکین شورای نظامی و پالکوونیک مستعفی در روسیه روز 21 سپتامبر رادیوی آزادی گفت قرار به متخصصان نظامی از 18 تا 50 ساله دخل دارد و افزود کارمندان کارخانه و مؤسسه های بخش دفاعی دعوت نمی شوند. کارشناسان می گویند 7 ماه بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و تلفات زیاد ضرورت تکمیل صف نیروهای مسلح این کشور پیش آمده است. از اینجاست که به قول منتقدان حالا کرمل کوشش می کند با هر راه و واسطه مسئله کمبود نیرو را در ارتش حل کند. روز 20 سپتامبر شهردار مسکو سرگئی سابیانین در اظهارات کم سابقه گفت در نزد مرکز مهاجرت صخره و ساختار دیگر تأسیس می شود. این ساختار در همکاری با وزارت دفاع روسیه و با وعده تقدیم شهروندی به جلب مهاجران به جنگ مشغول خواهد شد. شارح لیتوفکین می گوید جلب مهاجران به خدمت در ارتش روسیه اختیاری و بر اساس سازشنامه می شود و افزود در نوبت اول آنها را به مدت 2-3 ماه بر مشق و تیاری نظامی خواهند فرستاد. در عین زمان منتقدان می گویند جلب مهاجران به هدف استفاده آنها در صف پیش جنگ صورت می گیرد. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در صحبت بر رادیوی آزادی هشدار داد که روسیه می خواهد مهاجران را همچون یک قشر بی ارزش در قطار محبوسان و گروه های دیگر به جبهه پیش جنگ فرستد. به عقیده شارح لیتوفکین و نظامیان دیگر حکومت روسیه بعد مشق و تمرین نظام این گروه دیگر برای قربانی نمی شود چون آمادگی حربی خواهند داشت. او گفت برای قربانی آن است که به اصطلاح از کوچه قپیده به جنگ بردند. کریم جان یاروف از آن اظهار نگرانی کرد که بعضی از مهاجران تاجیک بر عوض وعده شهروندی به قبول پیشنهاد خدمت در ارتش و رفتن به جنگ از نام روسیه توجه ظاهر میکنند. او گفت
می توانند که در دلخواه و شهروندی شما رو بکار کنند. این رو ما صدها بار دیدیم و میدونیم حتی نفرانی که شهروندی تاجیکستان داشتن، شهروندی شوروی داشتن، شهروندی تاجیکستان روسیه گرفتن، حتی آنها رو محروم کردن به وطن فرستادن. از این خاطر فریفته نشید. اونجا با یک توکلش به خدا یا یک بلوش میکنیم نمیگذرد.
کریم جان یاروف همزمان یادآور شد که بر اساس قانونهای تاجیکستان اشتراک در جنگهای خارجی جنایت ارزیابی میشود و جزا دارد. تا حال از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها مقامات ازبکستان به شهروندانشان هشدار دادند که به هیچ صورت برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین راضی نشوند و گرنه مجازات خواهند شد. مقامات در دوشنبه که ده ها نفر را برای شرکت در جنگهای افغانستان و عراق و سوریه در سالهای گذشته به مهلت دراز زندانی کردن در باره دعوت روسیه چیزی نمی گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مادر بیشریفه غورمرگ یک هفته باز گریه جانسوز میکند. دخترش صبح 16 سپتامبر در روی حولیش از ضربه سنریت جراحت وزنین برداشت و بعد چند ساعت در بیمارستان درگذشت.
روزی سخت ایسی نمیدورم دیگه
قنگست کنه اون رو زرفای چیز چرخصی رزیدیم بچه چرخصی
هم
تو برانده سار شد میشده که بودیم
آها زنیم این دختر چه اون یخته برای اساسی که یک خانو چیگه با گشتان در درام دستی من درام ندرام با من اشکال کنیم همه جا توشک بود یختش رشته گیده یختش رشته من همه تخت پیشش درام دست
به غیر بیشریفه مادرش مخبره بابایه و از گردنش زخمی سبک برداشت
من فرزان محمدی تفصیلات این صحبت را برای تان پیشنهاد خواهم کرد
عروسی خانواده دلنازه دادابایه و با جراحت وزنین تر در بیمارخانه است.
و وقت بایم شده که قویت انوار تو آمده منیم حاوه زده گی همیزه زده زرامت کفیلگی منه زرامت آنوه شیره نیه هم مزور شکسته گی منی دیواله توشی کرده که منوه دیواله همی اوکم اگر باید بینید هم مزور نامپر زده گی باید اگر به دیوان نمی بود پشتشان کارتان ده ده کارشتی بودیم ده کار زمان تو آدمی درست نمی مانده هم دیوان داشتگی
بی شریفه اگر زنده می بود امروز مثل دوگانه و هم درس هایش به مکتب می رفت و در سینفی دومی مکتب رقم پنج جماعت خستیورز تحصیل می کرد استادانش می گویند دانش خوب و اخلاق نمونوی داشت از این مکتب مبینه رحیموی 17 ساله نیز زخمی شده با جراحات های وزین حالا در بیمارخانه است. روز حادثه به حوالی آیله رحیموفا یک سناریاد افیده است. در نتیجه غیر از مبینه برادرش جعفر رحیموفی 22 ساله، مادرش گلچهره رحیموفا و بیبیش فیزینیسار رحیموفی 78 ساله با زخم های شدید در بیمارستان بستری هم. ولی از این حادثه خاله مبینه سورینیسا حاجیبایوی 60 ساله جان به سلامت نبرد.
وقتی که کوچی همسایه رو ترکش میشن من از جای خیسته خوهرم خوهری کلام نیست من خبر گیرم که درید میبیاد که من همی جو میبیاد که من همی جو من همی جو من شما شدید میبیاد که میبیاد همی جو میترکه همینجی کلدن هست دیگه اکلا بونده همینجی فکرم همین توی میشه
جا با جا وفاد میکنه
تیلنش 15 تا زخم میشه خوهرش خوهری به همسه دیمان خوچک شدیم لست شدیم هرم 5 تا یا 6 تا لست باکه میرسد
به نقل ساکنان خونپاره و سنریت ها اساساً به مرکز جماعت و در دوری تا 5 کیلومتر از مرز افتاده و مرگ و آسیب آوردند. باشندگان این منطقه میگویند نظامیان قرغیزستان احتمال مکتب رقم 40 همین جماعت را هدف گرفتند که سنریت در نزدیکی آن ترکیده است. در پهلوی مکتب مغازه و داروخانه حاجی حسن زیان دیده و چندین نفر زخمی
زندگی از ما را بوده هم دلی دیری نرم می خراشد یادویا درد و داغی سینرم درد و داغی
شانزدهم سپتامبر سال 1997 پس از پایان رسمی جنگ داخلی تاجیکستان کمیسیه اوشتی ملی با کار خود شروع کرد که وظیفه‌اش عملی کردن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی بود. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. کمیسیه اوشتی ملی 25 سال قبل نخستین روز کاری خود را شروع کرد. سنه‌ای که زمان امید میلیون ها تاجیکستانی با صلح و ثبات سیاسی همراه بود. امروز یک روز کاری معمولی است. با وجود این کشور به وحدت ملی دست یافت، اما نه همه شخصیت‌هایی که در برقراری این وحدت سهم بودند امتیازاتی را برای خود حفظ کردند. برخی از نهای منصب بالا و از ثمره صلح برخوردار شدند، برخی دیگر با افتادن از قدرت یا پشت پنجره رفتن و یا هم کشته شدند. هر دوی این جانب میپذیرند که دستاورد اصلی کمیسیه اوشتی ملی برقراری صلح در تاجیکستان است، اما همه موافق نیستند که کمیسیه توانست به گونه کامل تعهدات خود را اجرا کند. یک کارمند پیشین مرکز تحقیقات استراتژی میگوید کمیسیه اوشتی ملی و حکومت تاجیکستان به طور کامل به تعهدات خود عمل کردند. 16 سپتامبر کمیسیه اوشتی ملی که در جریان گفت‌وشنید ها تأسیس یافت در رأس سید عبدالله نوری و معاون او عبدالمجید دوستیف از جانب حکومت به کار خود شروع کرد. وظیفه اصلی این کمیسیه عملی کردن سندهای امضا شده در جریان گفت‌وشنید ها بود، از جمله روی دست گرفتن اصلاحات سیاسی، رفع بسیج کردن جنگجویان مسلح اتحادی نیروهای مخالفین و ادغام کردن آنها با نیروهای مسلح تاجیکستان و اینچنین بازگشت گریزه‌ها مسئله های عمده سازشنامه بود. کمیسیه 26 عضو 13 نفری از حکومت و مخالفین داشت. برای کاری موثر و سازنده در ترکیب کمیسیه 4 کمیته تأسیس یافت در مورد مسائل سیاسی، حقوقی، نظامی و گریزه‌ها. بازگل داد خدای و یگانه زنی که از جانب حکومت عضو کمیسیه بود در مصاحبه با آزیا پلوس گفته است 22 سپتامبر سال 1998 عضو کمیته حقوقی کمیسیه اوشتی ملی اوتاخون لطیفی کشته شد. مخالفین تهدید کردند که از ادامه کار در کمیسیه دست می‌کشند، اما در نهایت دخل سالم غالب آمد. محمد شریف همت‌زاده نماینده دیگری مخالفین به جای لطیفی تعیین شد. در نتیجه فعالیت 3 ساله کمیسیه اوشتی ملی 33 نماینده مخالفین در نهادهای مرکزی اجرایی حکومت گذاشته شدند. قانون درباره حزب‌های سیاسی اصلاح شد که راه را برای به قانونی گشتن حزب نهضت اسلامی و اتحادیه‌های دیگری مخالف هموار کرد. تعداد دقیق گریزه‌های بازگشته به تاجیکستان مشخص نیست، اما تنها در اول سال 1993 بیش از 1 میلیون نفر مجبور به ترک جای زیستی خود شده بودند. در طول 25 سال اخیر با وجود اعلان عفو خیلی از طرفداران مخالفین کشته و یا برای سالهای طولانی زندانی شدند. مهر اصلی اتحاد نیروهای مخالفین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تلاش تبادلات دولتی متهم و از سوی دادگاه عالی همچون حزب تروریستی و افرادگرا اعلان شد. سازمان‌های دیگری اتحاد مخالفین یا پوش خوردن و یا طرفداری دولت گشتن. حکومت فعلی برقراری صلح در کشور را تنها دستاورد یکی از طرف‌های درگیری می‌داند. طرفداران مخالفین صلح و وحدت ملی در تاجیکستان را آسیب‌پذیر می‌دانند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل می‌گوید در نتیجه فعالیت کمیسیه اوشتی ملی مردم در موقعیت برنده قرار گرفتند، چون به صلح رسیدند و حکومت تاجیکستان نیز به همه مقصدهای خود رسید، اما به قول وی مخالفین موقع خود را از دست دادند. جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1992 تا 1997 دوام کرد. سخت‌ترین درگیری‌ها از آخر ماه آوگوست سال 92 تا ایول 1993 به وقوع آمدند. در این مدت کشور عملاً به دو قسم جدا شده بود. بعد از این درگیری کاهش یافت، اما مناقشه‌ها در برخی از جای‌ها سر می‌زدند. از روی برخی آمارها در ماه‌های اول جنگ از 20 تا 50 هزار آدم جان باختند. در دوام 5 سال جنگ داخلی تاجیکستان نکمتر از 100 هزار آدم کشته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه عالی تاجیکستان جنرال نیروهای مرزبانی خلبش خلبشوف را که پس از حادثه های خونین خارق روشان دستگیر شده بود به زندان یک عمری محکوم کرده است. مقامات حکم را شرح نمیدین ولی قبلا یک نماینده دادستانی او را به کشتار و تروریسم متهم کرده بود. با اطلاع دریافتی خودش در مرافع گفته است گناهی ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حالی که مقامات پرونده و حکم خلبش خلبشوف را شرح نمیدین، شخصان نزدیک به او گفتند که مرافع آخرین روزی 21 سپتامبر در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی پس درهای بسته گذاشته است. همراه او محاکمه بیش از 70 ساکن روشان هم برگزار شد. آنها را به سالهای گوناگون زندانی کردند، گفت همصحبت ما، اما جزئیات نداد. همزمان معلوم نیست که آیا نزدیکان خلبش خلبشوف بازبینی حکم او را خواهند خواست یا نه. بعضی از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان در خارج جریان تفتیش و اعلان حکم خلبشوف را ناعادلانه و برقصدانه ماندند. مقامات خلبش خلبشوف را ماه می امسال و در پیوند با ناآرامی های ولایت مختاری کویسانی بدخشان دستگیر کردند. منصور غنیزاده یک مسئول دادستانی کل ماه ایون امسال گفت او به تشکیل اتحاد جنایی، کشتار، قصد کشتار، تروریسم و جنایت های دیگر گمانبر است. در نواری که مقامات پهن کردند و شرایط ثبتش معلوم نیست، خلبشوف گفته بود پشیمان است و از مردم خارق و روشان و راشقله عذر می خواهد. خودش در مرافع های اخیر گفته است گناهی ندارد و آن حرفا را زیر فشار به زبان آورده بود. خلبش خلبشوف سالهای اخیر بازنشسته بود ولی به قول افراد نزدیک به او با خواهش مقامات کارش را در بخش مرزبانی در ولایت سوخت ادامه میداد. در همین حال مرافع الفت خانم محمدشاه و روزنامه‌نگار و فعال مدنی و همسر خلبش خلبشوف دوباره در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی به طور پوشیده شروع شده است. پیشتر نماینده دادستانی به او 25 سال زندان طلب کرده بود ولی بعدی آنکه الفت خانم محمدشاه و تفتیش پرونده را ناعادلانه دانست با بازبینی فرستادن. یکی از پیوندان خانم محمدشاه و به ذکر نام روزی 22 سپتامبر گفت مرافع دوباره او 20 سپتامبر آغاز شد ولی به نزدیکان اجازه ندادند که در آن شرکت کنند. وکیل دولتی خبر داد که مرافع دوباره سر می شود. ما رفتیم ولی اجازه ندادند که به درون درآییم. همین قدر می دانیم که نسبت او 25 سال زندان طلب کرده بودند، گفت همصحبت ما. بر ضد الفت خانم محمدشاه و بر اساس 8 ماده کدکس جنایی از جمله دعوت به سرنگونی حکومت پرونده کشادند. او چند لحظه پیش از بازداشت در صحبت به خبرنگاران رادیو آزادی و نسیاش وریمه گفته بود که در هیچ عمل غیرقانونی دست ندارد. الفت خانم محمدشاه 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرد و در تلویزیون و رادیوی بدخشان فعالیت کرده است. مؤسس سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه سلوونی تاجیکستان روسیه درس داده است. در سالهای 90 عضو نیروهای خودمحافظتی بدخشان بوده است. سازمانهای حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای چنین رفتارشان سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه‌های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیرقانونی آنها را بس کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در یک هفته اخیر چند از سامانه‌های خبری و صفحه‌های مجازی فعالان سامانه‌های اجتماعی تاجیکستانی مورد حمله‌های هکری یا سایبری از قلمرو قرغیزستان قرار گرفتند. کارشناسان عرصه فناوری می‌گویند این حمله‌ها در چارچوب جنگ سایبری صورت گرفتند و در بخش قرغیزستانی اینترنت دعوت‌ها برای خراب کردن سامانه‌های خبری تاجیکستانی نشر شدند. ژورنالیستان در قرغیزستان درباره احتمال مورد حمله های رخنگران قرار گرفتن رسانه های محلی فعلا خبر نشر نکردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با کاهش شدت نزاع نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان، پی هم خبرهای رخنه شدن سامانه های خبری تاجیکستانی و فعالان شبکه های اجتماعی از تاجیکستان رسانه ای شدند. خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرش و مؤسس خبرگزاری سوخت نیوز میگوید تلاش خرابکاری سامانه خبرگزاری سوخت نیوز کام در شمال تاجیکستان هنوز از روزهای اولی تشنجی واس در مرز قرغیزستان و تاجیکستان مشاهده میشد.
نگران کننده این عمل کردی جورنالیست ترینرهایی که از قرغیزستان به ما تعلیم می دادند موقعی همون ها بود که اونها مثلا هم اخلاق جورنالیستی هم آداب جورنالیستی و هم قانون های جاری جورنالیستی که را به یک سو حواله کرده از روی احساس و از تحقیر و تهمت کار گرفتم.
خورشید عطاولو افزود که خواستینگ سامانه سوخت نیوز در قزاقستان واقع است و مسئولان این نهاد گفتند که در ماجرای نظامی با قرغیزستان از بیشکک پشتیبانی میکنند. طلبی که مسئولان این خواستینگ به سوخت نیوز پیشنهاد کردند افزایش مبلغ خدمت رسانی بوده است. زیبا تاجیبایوا مسئول سامانه یورتیجی میگوید که از حمله های سایبری به سامانه شان نخوس 18 سپتامبر یعنی چند روز بعد از آغاز درگیری های خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان آگاهی یافته است. آن زمان دسترسی به این سامانه کاملا مستور شده است.
آن زمان من به شعبه کمک فنی محلی که هاستینگ ما واقع است مراجعه کردم. آنها پاسخ دادند که به سامانه ما حمله شدید دو صورت گرفته است. نخست گفتند که سراغه حملوران امریکاست، ولی سپس برنامه سازان ما گفتند که در شبکه ها نسبت رسانه های تاجیکی تهدیدهای نشر می شوند. فعالان قرغیزستانی تصمیم گرفتند همه سامانه های تاجیکستانی را مورد حمله های خرابکارانه خود قرار دهند.
زیبا تاجیبایوا افزود که با تقویت حفاظت و امنیت سامانه از امروز توانستند دسترسی به سامانه یورتیجی برقرار سازند. به اعتقاد خانم تاجیبایوا نشر چند مطلب از محل درگیری های مرزی با قرغیزستان سبب چنین حمله های سایبری شده است و گفت که خبرنگار این رسانه طول چند روز در تخخانه در محل درگیری قرار داشت و دیده و شنیده خود را برای نشر به این سامانه ارسال داشته است. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشکک نه تنها به درگیری نظامی بلکه به جنگ گیبریدی با تاجیکستان از مدت‌ها قبل آمادگی می‌گرفته است. به عنوان دلیل حرفایش جناب قرشبایف در رایانه خود سامانه‌های قرغیزستانی را نمایش داد که در آنها دعوت به خرابکاری سامانه‌های خبری تاجیکستان نشر شده است.
اصلا مورد تهاجم قرار دادن این یا آن ذخیره اطلاعاتی خواه دولتی دیگر خواه در یک کشور این جنایت است، کار غیر قانونی است.
زمینان در پای مناقشه روزهای 14 17 سپتامبر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان همدیگر را به طرح‌ریزی و آمادگی به این درگیری گناهکار میکنند. مقامات قرغیزستان تعداد کشته شده ها را در آن کشور 59 نفر گفتند. جانب تاجیکستان تعداد کشته شده ها در این نزاع را 41 نفر میگوید.
جوانیم جوانیت نشان مانا زبان و سیالم گیر از آلم چی میخوایی بیمان از دردیش که تو در دلی من نشان
محبتی عالم گیری من ای عشق من
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی